و خورده ای قدره و طریقه زمان پیغمبر به 600-700 نفر نرسید. شما تاریخ رو مطالعه کنید. شما تمام افرادی که از مسلمان ها یا از کفار کشته شدند، 600 نفر کشته شده های جنگ بنی قریظه را که جزء جنگ های اسلامی نبود، اینا خیانت کردند و سرزمین ها که اینها نماینده یهود قضاوت کرد بر کشتن خائنین. حتی با اون 600 نفر که 1000 نفر کشته شده ها که زمان پیغمبر نمیرن، یعنی تمام جنگ های پیغمبر. حالا اینجا را عزیزان ما این مرد رو داشتیم بود انترنت، این آمار رو ظاهرن دکتر محمد زحمه از که از بزرگان اهل سنت از دونه کنه بررسی کرده، مثلا در غزوه احد چند نفر از کفار چند نفر از مسلمان ها در غرب چقدر بوده، در کنین چقدر بوده، تمام اینها رو دقیق آمار گرفتن. و اضافه تمام جنگه های پیغمبر اسلام جنگه های دفاعی بوده و قرآن هم صراحت داره در سوره بقره آیه 190 میگیم وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اون کسانی که با شما سر جنگ دارند با اونها بجنگید، ولا تعتدوا، حتی اگر هم با اونها میجنگید از حد متوسط و از حدود شریعت تجاوز نکنید. و همچنین در سوره ممتحنه آیه 9 صراحت داره لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، اونهایی که شما را از خانه هاتون بیرون نکردند، شما را آواره نکردند، اموال شما را مصادره نکردند، یعنی حتی نسبت به قریش که اونهایی بی تفاوت بودند و در احرام شما مصادره اموال شما و مقاتله شما دخالت نداشتند، با اونها مبادا بجنگید. این منطق، منطق اسلامی، منطق قرآنیه. و همین منطق بود که نبی مکرم اعلان کرد مردم دسته دسته فوج به فوج وارد اسلام شدند و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. با توجه به این اگر چنانچه شما فتوحات زمان خلفا، فتوحات زمان بنی امیه را ملاحظه کنید، اصلا این فتوحات، این لشکرکشی، این تصرف شهرها و کشورها یکی پس از دیگری با روح اسلام و با روح قرآن کاملا منافات داره. و لذا میبینید آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم پس از آن که به خلافت رسید هیچ گونه دست به فتوحات نزد، چون فتوحات در صورتی میتواند مفید باشه در کنار صدور اسلام به شهرها و کشورهای مختلف، روح اسلام، دستورات اسلام هم در اون قلب مردم باشه. وگرنه ما مردم به ظاهر بگویند لا اله الا الله ولی در عمل با اون روح اسلامی فاصله داشته باشند، اسلام اون چیز دیگری است. و لذا میبینید بعد از رحلت نبی مکرم همین افرادی که تازه مسلمان شده بودند و تازه وارد آیین اسلام شده بودند و از اسلام جز چند دستور ظاهری و مثل نماز و امثال این نداشتند، هنوز روح جاهلی و تعصب جاهلی و روح کفر از قلب اینها بیرون نرفته بود، خب یک قلبی که خودش هنوز با معارف اسلامی آشنا نیست، این چگونه میتواند صادر کننده اسلام باشه؟ روایتی را مسلم و بخاری دارد، خیلی روایت جالبیه، این از روایات خیلی حساسی که ما از این روایت در خیلی از جاها استفاده می کنیم و از اون روایات نگاه باید مثل همزشوره حفظش کنیم، یعنی جاهای مختلف در بحث مناظره به درد ما میخوره. روایت از عایشه از پیغمبر اکرم سوال می کنید یا رسول الله آیا هجر اسماعیل جزء خانه خدا و بیت الله هست یا نه؟ پیغمبر می فرماید بله. یا رسول الله در تمام خانه ها درشون چکیده به زمین هست، چرا در خانه خدا یک به یک به زمین بالا هست؟ چرا دستور نمی دهی این در خانه خدا را هم سطح زمین کنند، هجر اسماعیل رو داخل خانه خدا کنند؟ پیغمبر چه جواب میده؟ خیلی ضعیفه. حضرت می فرماید لولا ان قومک حدیث و عهد به جاهلیه بین اوگاره به کفره. آیشه اگر قوم تو قماشه کیه؟ این روایت دیگه مال کافی و تحریف و بهار نیست، روایت مال صحیح بخاری و صحیح مسلم که اصحاب کتب بعد از قرآن نزد آیان از سنت میگه آیشه اگر نه این بود که قوم تو هنوز اون تعصب‌های جاهلی و اون آثار کفر از ذهنشون بیرون نرفته، اینها تازه از جاهلیت و کفر به اسلام آمدن، هنوز روح اسلام در آلوده اینها جای نگرفته. لولا از نبومک حدیث و عهد به کفر او غارت جاهلیت لن فقط تنزل کعب فی سبیل الله و جعلت و لجعلت و بابها بلعن و لعدخلت و فیها من الهجر. اگر قومی تو آثار جاهلیت کفر از ذهنشون کاملا بیرون رفته بود، من در خانه خدا را با زمین یکسان می کردم، هجر اسماعیل را داخل کعبه می کردم، می کردم اگر این کار رو بکنم، قومی تو به خاطر اون آثار تعصب جاهلی و کفری از اسلام فرار کردن. لولا هم تنفر و قوم جهل اسلام. خیلی عزیزه. خب آدرس قریب مسلم زبن چهارون صفحه 98 حدیث 31-33. حالا از داره به کار بزرم آقایان اگر بگیرن همین حدیث رو عهد به جاهلیه یا حدیث و عهد هم به جاهلیه از کانفرنس میگیرن، شاید اون سند کتاب از کتب اهل سنت این روایت رو نقل کنه. برای کتاب الحج باب نقض کعبه و بنایها، این خودش نشان میده اونها که در رنج این قضیه بودن. حالا اونهایی که به عنوان سرباز و رزمنده و مجاهد بودن این چیز ما که در رأس قضیه هستن، در رأس حکومت قرار گرفتن، به ایزمتر می دین ها حدیث و عهد به جاهلیت این قومی بخوره. خب اینا می خواهد چیزه را صادر کنن، یعنی فردی که در رأس حکومت قرار گرفته همین با معارف دینی آشنایی هنوز اون روحیه واقعی اسلامی در کار و جا نگرفته، این میخواد چکار بکنه؟ خب اینها به این شکل آمدن بعد از نبی مکرم. حالا ما بررسی خواهیم کرد احکام العلماء و کشورگشایان از کشورگشایی چی بود. اتفاقا یکی از عنایات اهل بیت هم اینه که در نازلان کتابهای معتبر اهل سنت اهداف علما و فاتحان کشورها کاملا آمده، یعنی تاریخ بهترین سخنگوی حقایق و اون موارد پنهان هست که میتواند بهترین قاضی و بهترین داور در این قضایای خصومات باشه. خب اینا آمدن با این روحیه اسلام را شروع کردن به بهانه کشور گشایی و رساندن به اسلام به گوش مردم آدم کشی جنایت مصادره اموال تخریب خانه ها و امثال این که امروز داریم میبینیم که خیلی از مستشرقین از مسیحی ها میان میگن آقا اسلام در سایه شمشیر مسته اگر چند کشوری را هم فرد کنه فرد کرده پیشرفت اسلام در سایه شمشیر بوده. مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه با آن جای واعظ‌زاده در همین مصاحبهشون چندین جا تعبیر میکنن از مرحوم مطهری به عنوان بهترین روشنفکر دینی. خود مرحوم مطهری وقتی به این فتوحات میرسه تعبیرشون این است، اما این که چگونه شد که حزب عمومی در دوره اسلام به صورت حزبی فعال و مدیر در آمدن و حکومت اسلامی و بر حکومت اسلامی مسلط شدن، مقدمتا من باید بگویم یک دامنه نوساخ و نوبنیاد نمیتواند یک دست و یک نواخ باشد، هر اندازه عامل وحدت آنها قوی باشد. بعد میگه از همین جا نمیتوان گفت که بهتر این بود شباب نمیشد و به این فتوحات پرداخته نمیشد، سر میشد به طور طبیعی اسلام از دیوارها نفوذ کند. اثر این شکاف زدگی همین شکاف ها و اختلاف هایی که هست پیغمبر همین سخن مرحوم مطهری که تعبیر از این آقایانی که منادیان وحدت هستند به عنوان یک روشنفکر جامع و متدین حوزوی قبول دارند. ایشون میگه پیغمبر هم وصیت نکرد که بعد از من فتوحات کنید، با آنکه انواع وصیت ها را کرد. در زائده ها فتوحات شیرین است، اما معلوم نیست که مورد تصدیق عقل باشد. من سخن قبول نکردم. هیچ معلوم نیست که اگر علی علیه السلام خلیفه میشد این فتوحات را تصدیق میکرد. همان دوری که بعد از حکومت به اصلاح داخل پرداخت و به علاوه، این سخن مرحوم مطهری خیلی ذریع زیبا، به علاوه همین فتوحات منشأ فساد احزاب عرب شد. پس این عجله از طرفی جامعه نامتناسب درست کرد و از طرفی جنس اعراب را فاسد کرد. اگر واقعا ما مرحوم مطهری را به عنوان یک روشنفکر متدین و سالم و روزوی قبول داریم، این نظری شده اون وقت انصاف از ما بیان بگیم آقا اگر این فتوحات بنی امیه اسلام نیست پس اسلام کشیده است، تا این فتوحات را با اسلام برابر کنیم. این یک مقدمه ای بود که عرض کردم در رابطه با فتوحات. من چند نکته را به صورت فهرستوار عرض می کنم و کل این مطالب هم زیاده شده روی سایت ولیعهد خط تیره ای.com قرار میگیره. حالا انشاءالله همین بحثم تمام بشه در خود مجله حوزه‌ام چاپ بشه و بنابر به حوزه‌ام چاپ بشه. البته اگر قرب اهل ندمه برای شما عرض کنم ما در اینجا با توجه به فرمایش شریف مطهری که فرمود این فتوحات اسلام واقعی را نتوانست به گوش مردم برسانند بلکه موجب فساد عرب شد و موجب نامتناسب شدن جامعه اسلامی شد و چی شد، ما در محور اول میخواهیم اخلاق فرماندهی فاتحان دوران خلفا تا قدیم امیه را یک ورق بزنیم ببینیم که اصلا این فرماندهانی که آقایان معتقدن افتخار را خریدن این فرماندهان و کار این فاتحان مایه مباهات و افتخار تمام جهان اسلام هست، واقعا مایه افتخار یا من قول بخوام این اخلاق فرماندهان فتوحات مایه ننگه. نکته اول فاتحان آدم هست، این عنوانی که دادم دوست دارم من دارم کشنگ دکم یکی از بزرگان اهل سنت به نام قرشی از علمای بزرگ مصر، ایشون کتابی داره فتوح مصر و اخبار ما، فتوحاتی که در کشورها صورت گرفته و خبرهایی بود. ایشون در قضیه فتح اندلس که جناب عالی واعظ داده میگه این فتوحات اسلام هست، اگر این اسلام نیست اسلام چه هست؟ این فتوحات مایه افتخار جهان اسلام هست. ایشون میگه وقتی آقایان وارد اندلس شدن، چون فاتح اندلس طارق و مصعب بن نصیر بود، اما در اختلاف بود بین اینها، آیا طارق بگفت من فاتح بودم، مصعب بن نصیر بگه من فاتح بودم، هر حال این دو نفر اسمشون در میان فاتحان آفریقا و اندلس میدرخشد. میگه اینها که وقتی که وارد شدن با تارکت زیاد و برای شما کنم مصدن و سیر اینها به منطقه اندلس وارد یک جزیره شدن و در اون جزیره یعنی نزدیک خود اندلس در همون منطقه آفریقا وارد جزیره شدن، یک دسته از ارامی چرام در حقیقت یک نوع شغل کشاورزی ولی کارشون تربیت بوته های انگور هست، یعنی کارشون پرورش انگور یا به تعبیر ما میگیم تاکستان. اینها تعدادی در این دبیره بودن و کارشون کاشتن و تربیت و به وجود آوردن انگور بود. فرمانده لشکر اسلامی دستور داد سرکرده این ترامیین همشون مسیحی بودن، داره در حال این است که دقت روی قضیه ترامی و پس چند تحقیق کردن کردن قضیه چی هستی اینها، اینها یک سری از مسیحی هایی بودن که همون جزیره کنار برای شما از کنن اندلس کارشون پرورش انگور بود، یکی از اینها را گرفتن سرشون رو بریدن، بدنشون رو قطعه قطعه کردن، داخل دیگ انداختن و بدن این را پختن و وقتی لشکریان اسلام آمدن سفره تن کنن، البته آقای قرشی مصری میگه آمدن اون دیگی را که این مسیحی را پخته بودن جا به جا کردن، ولی در ذهن مردم اون جزیره این چنین القا کردن که ما همون دیگی را که قطعات بدن این مسیحی بود اون رو کشیدن و آغوشش خوردن و گوشت و استخوانات را میکیدن و اینها پخ شدن در جزیره و اندلس مردم خبر ندارن اینها که آمدن برای فتح اندلس همشون آدم ها رو آدم خورن آدم بدن و یک وحشتی و رعبی در دل مردم انداختن و این برای فرق آقایان قدم مثبتی بود. حالا شما را به خدا، شما را به اون قیامت دین به دیدیتون، آیا پیغمبر اکرم همچی کاری کرد؟ اصلا این اخلاق اخلاق اسلامیه؟ وحشیه های دوران بربریت این چنین کار مرتکب شدن برای ایجاد رعب وحشت یک انسان را ولو مسیحیه بگیرن قطعه قطعه کنن گوشتش رو بزن. حالا البته قرشی میگه اون گوشت رو نخوردن، گوشت دیگر رو خوردن، ولی شاید روی تعصب بوده وقتی که اینها این کساوت دارن یک انسانی رو بکشن جلوی هزاران نفر مسیحی، این چه اکثر عملی در روحی مردم میذاره؟ و این اسلام اسلامی میشود که اینها با دیده نفس وارد اسلام بشن؟ آقای وارثدادی و خراسانی به جای اینکه بگه شیعیان رفتن عامل شکست اندلس شدند، چون میفرمود بابا این آدمکشی ها و آدم تذیر ها بود که از اسلام یک دین خشن در ذهن مردم ایجاد کرد که وقتی مسیحی ها آمدن برای باز تذیر یک کامیاب و اندلس با آغوش باز دوباره به دامن مسیحیت رفتن. این را حالا میتونن کتاب فتوح مصر و احبارها صفحه 345 و 346 مطالعه کنند. یک نمونه از اخلاق فرماندهی خواهان فتوحات دوران خلفا و بنی امیه است. این فتوحات هم عمدتاً بین سال 90 تا 100 هجری صورت گرفته که جناب آقای قاضی‌زاده میگه فتوحاتی که در آخر سده اول و اول سده دوم صورت گرفته مایه افتخار در مباهات جهان اسلام. همین آقایان وقتی که وارد ایران شدن برای بعد من این بحث ها که دارم می کنم نظرم در کل فتوحات نه فقط فتوحاتی که مربوط به آفریقا و روس و اسپانیا بود، اینها وقتی وارد برای شما کنم شهر انبار شدن نفت من فراموش کردم که این خدا بگرد شهرهای آفریقاییس یا مربوط به آسیا این رو شده از ایشان خودشون مراجعه می کنم موجب رو گذاره و مفصل آورده. ایشون میگه وقتی خالد ابن ولید از فرماندهان فتوحات که وارد انبار شدن درگیری صورت گرفت و خالد دستور داد تیراندازان ماهر افرادی که در برابر بودن مورد تیراندازی قرار بدن و گفت فقط بزنید به چشمهای دشمن، جای دیگه نزنید. این تیراندازان ماهر چشم افرادی که در مقابل بودن هدف قرار گرفتن، هزار نفر را در جنگ انبار نابینا کردن به دستور فرمانده و لذا این جنگ به جنگ ذات العلوم شهرت یافت. آقایان میتونم کتاب الهدایت و النهایه ابن کثیر دمشقی سلفی که مورد تأیید تمام اهل‌سنت است جلد ششم صفحه 386 مراجعه کنم. حالا ما سؤال میکنیم از این آقایان که از فاتحان و فتوحات دوران خلفا تمجید میکنند، آیا در زمان رسول اکرم این چنین عملی سابقه داشت؟ آیا پیغمبر اکرم این چنین دستوری صادر کرده؟ آیا این چنین عمل مردم را به اسلام بدبین می کند یا خوشبین می کند؟ آیا شما در دوران جاهلیت هم جنگ های 200 ساله 300 ساله که بین اعراب بوده این چنین عمل کردی سراغ دارد؟ سه جنگ طالقان در حمله به ایران، ابن عصیر در الکامل جلد چهارم صفحه 545 می نویسد مردم طالقان را که وقتی مسلط شدند و تصرف کردند چهار فرسخ مردم را به سر کشیدند. چهار فرسخ. حالا شاید تصورش برای ما این کار دشوار باشه، مردم طالقان را چهار فرسخ به سر کشیدند و دستور دادن هم اول سر تا آخر سر همه را گردند. این از برمت رحمت اسلام، این هر کشور گشایی برای اسلام. اینها در تاریخ مانده، اینها را تاریخ فراموش نکرد. اونم ابن عقیلی که از مورخان به نام اهل سنت این رو با آبتان ندید. جلد چهارم صفحه 545 و در قضیه جنگ گرگان نامی اونها من واقعا چندی پیش یکی از این محققین میگفت ای کاش میشد یکی لطنه تشکیل میشد و تمام فتوحاتی که صورت گرفته به دقت مقایسه میشد و این عملکرد علما و فاتحان مورد بررسی جنایاتی که در دوران فتوحات صورت گرفته و چهره اسلام را یک چهره خشن و مشبک معرفی کرده دونه دونه برگشتی میشد. البته اگر واقعا کسی آمادگی داشته باشه، خواب داشته باشه، اینجا چاریه، این کسی در این زمینه کار نکرده، شاید اگر کار بشه یک مجموعه یک دوازده جلدی در اینا، یعنی ما بیاییم کل فتوحاتی که بعد از پیغمبر اکرم تا سال 132 که آخر دوران بنی امیه بود که عمده فتوحات در این دوران انجام گرفت، اینها بررسی بشه بیدونه چی کار کردن اینها. آیا به تعبیر مفهوم متحری اینها قصدشون صدور اسلام بود یا نه چیز دیگر بود؟ شما ببینید در رابطه با قضیه جنگ گرگان میگه برای شما عرض کنم سعید بن عاص که فرمانده ارتش بود و وارد گرگان شد با گرفتن 200,000 دینار با آنها مصالحه کرد و بعد وارد شهری به نام تمیسه، حالا من اسم امروز چی نمیبرم دیگه، شاید دهل به همون ساره امروز باشه، دیگه برای شما عرض کنم وارد اونجا شدن و اونها درخواست امان کردن و گفتن اگر امان ما بدید ما حاضریم مثلا بعد از امان دادن بررسی کنیم اسلام بیاوریم. اینها امان دادن و بعد از اینکه امان دادن گفتن ما یک نفر را نمی‌کشیم از شما، یک نفر را نمی‌کشیم. دیگه بعد از اینکه در قلعه شهر را گشودن سعید بن عاص دستور داد تمام مرد و زن و کوچک و بزرگ را از دم شمشیر گذراندن جز یک نفر. ما گفته بودیم یک نفر رو نمی‌کشیم و به قول ما هم عمل کنم. این عمل کرده برای شما عرض کنم یکی از فاتحان در همین کشور ایران در جنگ فلسطین این را برای شما عرض کنم کامل نصیر جلد سوم صفحه 110 در جنگ فلسطین اینها وقتی وارد فلسطین شدند تعدادی از افرادی که جزء مثلا شورشی ها بودند، افرادی بودند که در برابر اینها مقاومت کرده بودند و بعد تسلیم شدند و اینها دستور دادند دست اینها و پاهاشون رو بریدند، دست پای بریده را از فلسطین به دمشق که مرکز حکومت بنی امیه بود فرستادند و گفتند از ایدیهم و ارجلهم و حملوا الی دمشق و عبروا علی باب المسجد. این دست پا بریده ها را فرستادند به دمشق، اینها رو از بالای مسجد دمشق آویزان کردن. این عمل کرده ماست، این نشانه جوانمردی های ماست که مخالفین خودمان را گرفتیم، دست پایشان را اینچنین قطع کردیم، برای شما شامیان سوغاتی آوردیم. شما ببینید این عملکرد پادشاهان بنی امیه رو مقایسه کنید با عملکرد جنگهایی که توسط پیغمبر صورت گرفت. ابو سفیانی که 8 سال تمام جنگ تمام عیار با اسلام داشته، بعد از فتح مکه پیغمبر اکرم خانه او را خانه امن قرار داد. شما ببینید همین قضیه عفو نبی مکرم از جنایات قریش چقدر نقش داشت از توجه مردم اسلام، اصلا در رابطه با این نا فتحنا لکه فتحا مبینا لیقبل لکه ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. شما ببینید ۹۵٪ که مسلمان شدند مربوط به بعد از فتح مکه است. من یک آمار سید کلوس و چهارتر از مردم ارز کنم، پیغمبر اکرم وقتی وارد مکه شد و تمام افرادی که امکان جمع داشتن از پیر و جوان آورده بود، آمار اینها چقدر بود؟ ۱۰,۰۰۰. شما بگیرید ۲۰,۰۰۰ تا در بدرشون مانده بود ۳۰,۰۰۰. ۳۰,۰۰۰ مسلمان تلاش ۲۱ سال پیغمبر، ولی پیغمبر در دنیا رفت آمار صحابه دیدن ۱۱۶,۰۰۰ مانده بود، یعنی نزدیک ۹۰,۰۰۰ نفر مسلمان فقط مال سال دوم و دهمی به چندین برابر. همه مورخان نوشتن اخلاق پیغمبر در فتح مکه بزرگترین عامل توجه مردم اسلام بود. این رهبر اسلامی بود که وقتها دسته دسته از اطراف مدینه و مکه و غیره آمدند و به اسلام گرفتند. اون سیره نبی مکرم، این هم سیره آقایان فاتحان فتوحات. جالب این هست که در رابطه با عهد ایزان که من خودم بینم فراموش کردم که مربوط به کدام یکی از مناطق هست، و اینا همه مربوط به فتوحات دوران بنی امیه هست. ذهبی می نویسد که اینها وقتی برای کمک کنن وارد منطقه هیزان شدن و با اونها درخواست صلح کردن، ولی مسلمان ها صلح اونها را نپذیرفتن و با اونها شروع کردن به قتال و تمام مردم را کوچک و بزرگ، مرد و زن، حتی اتحاد کوچک را سر بریدن، غیر از یک شهر و یک آدم باقی گذاشتن. اون هم برای نمونه که این آقابل در جاهای دیگر میگه بابا آقایان که دارن میان این چنین رحمت اسلامی دارن، هم به سگ رحم میکنن هم در میان هزاران نفر ساکن شد که انسان رو زنده میذارن. این را آقایان میتونن کتاب برای شما عرض کنم تاریخ اسلام ذهبی سال جلد هفتم صفحه 308 حوادث سال 113 هجری که اون فتوحاتی که جنابای بایزاده میگه فتوحات اوائل سده دوم مایه افتخار هست. اینها نمونه هایی بود از کسیم که در این زمین رو خواهم برس کنیم، شاید ساعتها وقت ما را اشکال می کند که اخلاق ضد اسلامی و ضد انسانی و ضد بشری فاتحان و فرماندهان فتوحات رو ما برگذاریم. اینها همه نشان می دهد بر این که این قضایا قضایای اسلامی نبود، بلکه یک مسائل دیگری بود. اینها به نام اسلام شروع کردن فتوحاتی رو انجام بدهند و برای رسیدن به انوار و به قناعیم جنگی زنان زیبا جالان اینها رو بزن بررسی می کنید. اینها اسلام را بهانه قرار دادن تا به آمارشون برسن. این یک نکته. نکته دوم که جالب هست، جناب آقای بایزادی خراسانی بخواست بگه آقا این فتوحاتی که زمان خلفا صورت گرفت، فتوحات دوران بنی امیه، همون بود که پیغمبر اکرم خودش پیش بینی کرده بشارت داده. خانی بس به این خوده هره که فرمود پیغمبر اکرم به هر که وقتیگر کرد برای به فتوحات وقتیگر نکرد. امیر المؤمنین به اصلاحات پرداخت، به فتوحات اقدام نکرد. ایشون می فرماید این عبارت مجلده عبره هست، در حقیقت این فتوحات همان چیزی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را پیشبینی کرده بود. در جنگ خندق وقتی مسلمانان به کندن خندق مشغول بودند، سنگی سخت پیدا شد، پیامبر اکرم سنگ بلند بر آن زد، بر جهید، فرمود قصور حیره بر من ظاهر شد، قصور روم بر من ظاهر شد و قصور فارس بر من ظاهر شد. یعنی وقتی که کلن کردن این سنگه ها گرفته دنید، پیغمبر فرمود اینها مقدمه برای فتح روم و فارس و کشورهای دیگر. این عبارت جناب آقای با اجازه خراسانی. حالا خب ایشون ذهنشون اینچنین هست، این قبلن عرض کردی فرمایشات ایشون در مجله نهج البلاغه هم و همین شکل بود، در مجله فراشون هفت آسمان هم اینچنین بود. ولی اینجا ما میخوام یک گلایه‌ای داشته باشیم از مسئولین امر مجله حوزه، که مجله قدیم و با یک سابقه درخشان هست و این ارگان مقدس زیر نظر مقام معظم رهبری و تلاش هم هست افراد برزیده متدین و پایبند اسلام در رأس این مجلات و یا در رأس این ارگان قرار میگیره. این آقایان خودشون رو به زحمت انداختن برای این ثابت کنن فرمایش آقای ماهزاده خراسانی فرمایش مطابق با قانون هست، آمدن مدرک این سخن ایشون رو از کتاب‌های تاریخی پیدا کردن و در بخش یادداشت‌ها صفحه 39 از شماره 131 مجله حوزه آوردن. تعبیرشون این هست که آقای دکتر آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام دلن از سیره ابن هشام همین قضیه را از پیغمبر نقل کرده. حالا ما کار نداریم که اصلا سیره ابن هشام سیره درست هست یا درست نیست، سیره قبول دارد ندارد. سنی ها کلن سیره ابن هشام را یک سیره دروغ و جعلی و مملوک و از خلاف واقع میدانند. حالا کاری با اینها ما نداریم، ولی ما انتظار داشتیم از عزیزان محققین مجله حوزه که در آبگان آموزشی حضرت ولیعهد اتاقنا لکرامالسم ابتدا تربیت یافتند و قطعا با علم رجال درایه آشنایی دارند و میدانند هر روایتی ارزشش و همون سند او هست. اگر سند یک روایت یک قضیه بود، اون هم یک مسئله که ما به پیغمبر اکرم نسبت بدیم. حالا یک قضیه تاریخی مثلا فلانی آمد و فلانی رفت و غیره، ارتباطی به نبی مکرم نیست، پای پیغمبر اکرم ائمه در میان نیست، شاید با تسامح و تساهل بگذریم، ولی ما هم یک مطلبی را به نبی مکرم نسبت بدهیم. اون هم پیشگویی پیغمبر از سطوها. خب در سیره نشان جلد سوم صفحه 74 این قضیه را آورده نشان میگه و قدست و هم سلمان فارسی. این طوری به ما حدیث قدیه در سلمان فارسی، نه سندی، نه مدرکی، نه واسطه‌ای. موقع این واسطه ها چیا هستن؟ جز ثبات و متدینین و واقعا کسانی که امانت داری کنید در نقل وقایع تاریخی حفظ کردن یا نه از این علقم های دودمان بنی امیه هستن که بخوان برای توجیه کار بنی امیه و برای این که به این فتوحات یک رنگ و شبه دینی و اسلامی بزنند و با انتصاب این فتوحات به نبی مکرم به این فتوحات خلافت ببخشن اینها نبودن. ما میبینیم که اصلا به هیچ وقتی نه سندی دارن نه افرادی قدس از سلمان از سلمان این گونی به باید میده سیگونی وقتی کیا بودن نیست یعنی فاقد عربش روانی و جالب این هست که عجیب زنابایی باستادی خراسانی هم خیلی واقعا این جمله را دیدن قلبم به درد آمد خدا میدانه حالا یا شاید به خاطر این که ما منتصب به خاندان اهلی قسمت و طهارت این روح باطنی زهرا و امیر المؤمنین در رگهای ما جریان دارد بعدا اضافه اون تشیع جزء خلاصه سیادت هم اثر میگذاره ما بیش از حد در بعضی از قضایا متأثر میشیم یا نه واقعا شاید همه متأثر بشن بگه بابا آقا امام زین العابدین سلام الله علیه هم که در سریده سجادیه دعا می کند برای مجاهدان برای شما از کنند همین مجاهدینی که فتوحات انجام دادن همین سربازان که در فتوحات بودن همین حالا داره امام سجاد دعا می کنه اگر ما واقعا تابع اهل بیت باشیم باید همخوان با امام سجاد سلام الله علیه باشیم این واقعا این که ما بیانیم از آقا امام سجاد سلام الله علیه برای این فرماندهانی که با این صدابه و با این کارهایی که چهره اسلام را یک چهره خشن معرفی کردن بگه آقا امام سجاد برای اینها دعا کرده اونم البته قدیلی امام سجاد مال مردداران یا مردبانان از آنان که از حدود و ظهور اسلامی کشور اسلامی دفاع می کنند که خدایی به فتوحات نداره یعنی این داخل بر این که در فرمایش امام سجاد یک تحریفی به نسبت گروهی هست و قطعا آقا امام سجاد اگر خودم دعا کند برای این چنین فرماندهانی که عمل کرد اونها یک لکه ننگی در تاریخ اسلام و زمین ساز توازن و اعتراض برای شما از کنم مستشرقان و دیگران اسلام هست قطعا نظر آقا امام سجاد سلام الله اینها نبوده و جالب این هست که وقتی ما اینها را به پای پیغمبر اسلام یا قعیمی میخوام برای شما از کنم که چسبانیم این الحق یک مسئله دور از واقعیت و دور از حقیقت این که بگیم امام سجاد یا پیغمبر اکرم یا مثلا آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که ایشون ظاهرا در یک جا یک تعبیری دارد که برای شما کنم بگیم مگر علی همین فتوحات را تعبیر نمیزن حالا این رو یک سنی یک جنبایی میگوند جلاجه یک کسی که با فرهنگ شیعه آشنایی نداره بگه من به آدم نظر نمیدم ولی این رو به عنوان یک روحانی و تربیت یافته مکتب امام صادق و شاگرد آیت الله رضا الله جلیله و شاگرد امام بیاد بگه بعد مگر علی همه فتوحات رو تعبیر نمیکنه من در اینجا یک جمله ای را از عین مطهری نقل میکنم دو جمعه از شخص حضرت امام قاطع روی شود هر که در روی کشت اگر قول بخوام بعضی از صحابین من در اینجا یه نمدار کنده هست که من هیچ راه چاره ای ندارم عبارت معروف متقبی این هست که آی ما ازادن که ما به عنوان یک روشن فکر برجستی و حوضبی قبول داریم میگه علی علیه السلام از اظهار و مطالبه حق به خود و شکایت از روایندگان آن خودداری نکرد و آن را با تمام صراحت ابراز نمود شخصا علی علیه السلام هیچ حسی را از هیچ یک از علما نمیپذیرد نه فرماندهی جنگ نه حکومت یک استان نه امارت الحاج و نه چیز دیگر زیرا قبول یکی از این فرصات معنای صرف نظر کردن از حق مسلمان میشه. این که خب البته در اینجاش رو نداره، در این مصاحبه هفت آسمان آیه بارستاده صراحت داره فرزند در این امام حسن در قبیله جدید ایران و فتح ایران جزء فرماندهان بوده. حالا این رو از کجا آوردن رو نفهمیم. ولی من خام عزیزان را ببرم به سرچشمه جمله ای را همه به اتفاق قبول داریم، هم آقای بابزاده قبول داره، هم دفتر محترم تطبیقات، هم محققان حوزه، الا اینکه بیقل این مرض اونم عبارت طریق امام راهب رضوان الله تعالی. اینها رو ما دونه دونه رفتیم. من دارم برای اینکه رو پیدا کنم ساعتها کتابهای امام را زیر رو کردم. حالا مطالب زیاد هست در این زمینه. من صحیفه نور را از جلد اول باز جلد سوم مقداری شکرم گشتم، مقداری هم دوستان رو گذاشتم گشتم تا نظر ایشون رو در این زمینه از کلمات خود امام در بیاریم بیرون. حالا اونها را اجابت این طولانی هست عرض نمی کنم، ولی اینی که امام رضوان داره در کتاب البیع جلد سوم در رابطه با اراضی مفتوحة عنقرة و طالب خیلی واضح و روشن آورده. خوش به جناب آقای بانی‌زاده که افتخار شاگردی امام رو دارن و واقعا به پیروی از خط امام افتخار می کنن دعوت می کنید اینها رو برای خدمت کنن دقت کنن. می فرماید فإن الغدر به غیر اذن الامام لیس له حالت مسابقه معلومه. پس در این هفته نسبت به اراضی مفتوحه هموطن مثل اراضی عراق و ایران که بدون اذن امام تصرف شده و بعد شده، آیا اینها مربوط به حکومت اسلامی یا مربوط به حکومت اسلامی نیست که هست، آیا ما میتونیم استصحاب جاری کنیم یا نه؟ ایشون میفرماید من متیقن آنچه که یقینی هست و با عدم و غزب به اذنه اذن امام امیر المؤمنین در هیچ یک از این فتوحات در دوران عمر و ابوبکر جهاد نشده و استصحاب حول اثبات الغزب بغیر اذنه مثبت. اگر ما بخوایم استصحابم کنیم این اصل مثبت هست و اصل مثبت هیچ ارزش دلیل روا دلیل حکم شرعی نداره. و بعد دیگه کما افاد شیخ شیخ انصاری قدس سره این کشف الادله عن کون الحق قد باذنه، این که ما بگیم از ادله استفاده کنیم که فتوحات باذن امام بوده مبنی علی متن غیر مبنی امام، این مبنای مرحوم شیخ انصاری مبنای نادرستیه. و تحصل من ما ذکرنا املا دلیل علا ان الفتر کان به امرهی او به اخنه. و از تمام آنچه که ما گفتیم روشن شد این برمای امام هست فتوها نه به امر امام بوده نه به اخن امام و به رضایت امام بوده. بعد ایشون برای شما عرض کنند میاد صراحتاً میفرماید این که در بعضی از جاها آمده که آقا امام مجتبی سلام الله علیه در قذبات بوده به ما بشهر هست. اینه قشنگ دقت کنیم، این در حقیقت عذر بخوام تو دهنیم برای کسانی که این شعار میدن تو مقاله ها تو منظرها تو مصاحبه ها که آقا امام مجتبی در فرد ایران جز فرزندگان بوده. امام راهبی فرماید به من شهر من حضور ابی محمد الحسن علیه السلام فی بعض الغزوات و دخول بعض خواص امیر المؤمنین من الصحابه که اما فی عهد مضافا الی عدم ثبوت حضور ابی محمد فی تلک الغزوات، قطعا ثابت است که آقا امام مجتبی در این فتوحات و غزوات بیشه قضیه ایران و قضیه ایران هیچ حضور نداشت. و اضافه اگر عمار و دیگران هم بودن لاید رو تعلاق به جاهون نه دلیل است که امیر المؤمنین از این فتوحات راضی بود و نه یاران علی به این فتوحات راضی بودن و لعلهم کانوا فی ذلک مجبورین ملزمین. اگر عمار و بعضی ها می آمدن در بعضی از فتوحات شرکت می کردن مجبور بودن به این راه تقیه در این فتوحات شرکت می کردن و این دلالت بر این نمی کند که آقا امیر المؤمنین یا امام مجتبی ائمه یا صحابه علی علیه السلام از اینها راضی بودن. آیا می توانند کتاب البیع قال حضرت امام رضوان الله علیه جلد سوم صفحه 73 72 و 74 را این 4-5 صفحه رو مطالعه کنند کاملا ایشون صراحت داره بر این که امیر المؤمنین از فتوحات راضی نبود، صحابه علی راضی نبودن، امام مجتبی در جنگ ایران هیچ در شرکت نداشت. اگر بعضی از اصحاب علی هم در این فتوحات شرکت می کردن لعدل عقیده هم مجبور بودن و هیچ راه گریزی این علیان نداشتن. اضافه بر این ما می بینیم آقا امیرالمؤمنین بعد از این که عمر از دنیا میده در شورا پیشنهاد میکنن یا همین ما حاضریم با تو بیعت کنیم، یه شب عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخه حضرت میفرماید کتاب خدا را قبول کنیم، سنت پیغمبر را قبول دارن ولی حاضر نیستن به سیره شیخه شما کنن. یعنی دوران هم بیدن از اونجا کشن یکت کنن دوران امر بین این هست علی این جزه را بگوید ولو به ظاهر و خلافت اسلامی را به دست بگیرد و احکام الهی را در جامعه پیاده کند یا بگوید نه خلافت را به عثمان واگذار کنید. علی میگوید حاضر نیستم به شما ولو در لب زبان هم قول بدهم و حاضرم من به روش شیخین ابو بکر و عمر حکومت را به دست می کنند. این مشخص که امیرالمؤمنین راضی نبود اینها حرفهای بیهوده است. بگه مگر علی از این فتوحات راضی نبوده؟ چرا ما بیاییم برای اینکه یک اغراض مسمومی ما داریم این رو بخواهیم در جامعه پیاده کنیم بیاییم از امیرالمؤمنین سلامون داره مایه نیست داریم؟ آقایان می دونن کتاب مسند احمد جلد اول صفحه 75 فتح الباری ابن حجر جلد 13 صفحه 170 این قضیه را آورده که قاسم از ابی واعظ میگه به عبدالرحمن ابن عوف گفتم آخر علی چه گناهی داشت علی را رها کردیم سراغ عثمان رفتیم؟ میگه من گناهم چیه؟ ما زنبی قد بدعت و علی فقلت و بایعک علی کتاب یا و سنت رسولی و سیرت ابی بکر و عمر. علی قبول نکرد ولی وقتی این را به عثمان گفتن عثمان قبول کرد. یا در قدیمی عوارض خیلی بد روشنه این رو دیگه طبری نقل میکند اینم من یادگاری عزیزان از من داشته باشن. بعد از قدیمی گنگ سکته امیرالمؤمنین دارد حرکت میکنند برای نهروان از مردم داره بیعت میگیره. حالا چی هست را داره بیعت میگیره و بعد دیگر دیگه مردم میان دسته دسته با علی بیعت میکنن که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کنه. چون با توجه به قضیه حکمین در جنگ صفه یک در مردم عقاقتشون نسبت به علی متدرج شده بود آمدن گفتن یا علی ما بیعت می کنیم به شرط اینکه عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر. و یکی از این افراد به نام ربیعه ربیعه خرقمی آمد جلو با همه بیعت کنه. این عبارت طبریه ها در جلد چهارم صفحه 56 آمد و یا علی من بیعت می کنم علا سنت ابی بکر و عمر به شرط اینکه بعد از این حالا گذشته ها گذشت بعد از این بر سنت ابی بکر و عمر رو عمل کنیم. قال له علیکم لیلت فانظرت لو ان ابا بکر و عمر عملا بغیر کتاب الله و سنت رسول الله لم یکونا علی شیء من الحق. اگر عمر و ابا بکر بر خلاف سنت خدا و برخلاف کتاب خدا عمل کرده باشن از حق دور شدن. من بیام بیدم و سیره و سنت ابوبکر و عمر حاضرن عمل کنم میلاد برات من کتاب خدا و سنت پیغمبره و هر کس به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کند حقه و هر کس خلاف او عمل کند باطله. این خیلی روشن و واضحه که اصلا آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه از روش و سیره شیخه و بعد از قدیلی و عثمان هیچ رضایت نداشت قدیلی و خطبه شیخ شدیدی قدیلی را روشن می کنه. بذار من با سوالتون رو خیلی سریع
آشان بداشت ممکن شما یه مناظره باید آقای با ازدانه داشته باشید در نتیجه این مناظره رو در اختیار صدران قرار بدید.
البته ما تقریباً 3 سال قبلم ایشون در مدرسه نهج البلاغه فرمایشاتی داشتن جواب دادیم اونجا تقاضای مناظره کردیم. من دوباره از مسئول محترم مدرسه حوزه درخواست کردم از ایشون دعوت کنیم. البته من عرض کردم من در این طور قضایان نهایت احترام را به شخصیت افراد می کنم تأکد باطلشون رو معتقدم باید نقد کنیم. نسبت به فرد خسارت نمی کنم از این که این 5 تا بحث های ما همینجا بودن. حتی من نسبت به نواسط مثل ابن تیمیه حالا گمان نمی کنم خراب داشته باشند کوچکترین فوش ناصدا داده باشند. من بارا به دوستان ما توصیه می کنیم در بحث های علمی عددی که اهل بیت علیهم السلام با مخالفان داشتن با مسیحیان یهودیان با ملحدان داشتن اخلاق اونها چطوری بوده. ما با اخلاق اسلامی حاضریم. این عزیز منتشر بیارن اینجا یا در حوزه یا در دفتر با هر کس بخواد بیاد. ما هم خوشن اول از دوستانی که در حوزه به خالد این نظر هستن و در این زمینی کار کردن مثل نوادر از این زمان باید کردستی و دیگران حاضریم یک جلسه کاملا دوستانه باشن. اگر برای ایشون ابهامی هست ابهام در طرف بشه و اگر نه ما روشن نیستیم چون ما رو روشن کنه که ندوستن محافظ داره ما حاضریم و راه علی الاعلا اگر چنان ایشون ثابت کند هم صحبت هایی که حرف هایی من در مجله نهج البلاغه شماره 6 در وقت فرمایشات ایشون نوشتم یا این بحث هایی که داشتم اشتباهه. ما علنا اینقدر شجاعت داریم که میگه بابا حق با ایشون هست از بنی امیه باید تمکید کرد باید از خطوحات اینها برایشون هم تعریف کرد و مالی مباهات باید باشه و مردم هر کس حق ما را میپذیرد به کتاب و اهل بیت بسنده نشوند. هر کس در کتاب الله و ادراکی این نشانه تحجر و دنوده. مردم روشنفکر باشید اهل بیت را بگذارید کنار یا اهل بیت در کنار صحابه قرار کنید وضلا مقابل ایشون برای ما ثابت کنه اولین جد بنده هستن همصدا با ایشون میشن و صحبت های ایشون رو منتشر. ولی اگر ثابت شد که ایشون در امام هستن و بعد از این که امام برطرف شد اناد اگر ایشون داشتن دیگه اونجا ما چیزی نمیگیم دیگه حوزه مبذب بگی در برابر اناد چه تبدیلی داره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.